الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. همطور که مستحضرین، بحثمون در رابطه با خطبه مبارکه 49 نهج البلاغه بود. حضرت در این خطبه یه نگاه توحیدی که مخصوص اولیاء الهی رو به ما نشون میده. ما یه نگاه توحیدی داریم که فلاسفه بزرگ عزیز به ما می نمایاند، که در این ارزشمند بودن بالاخره نگاهی است که ما را مطلع از وجود خدا می کنه. یه نگاه دیگه هست که ما را مرتبط با خدا می کنه. گاهی ما خودمون متوجه نیستیم که این توحید ما توحید عقلی است، توحید انبیا نیست. فیلسوفان به کمک انبیا متوجه خدا می شن و برای دفاع از حریم انبیا استدلال‌هایی می‌سازند تا مردم را تا دم مرز توحید انبیا بیارند. اما بعدش باید به کمک انبیا و اولیا با خدا مرتبط شد. شما ببینید برهان نظم شما میگه آقا این نظم موجود عالم خبر از یک ناظمی که عالم به فعل خودش هست میده. حرف خوبیه اما خبره. برهان صدیقی میگه آقا این وجود حسبی به عین الوجود ربط داره. عظمت برهان صدیقی نیست که ما را متوجه یگانگی بین این وجود عالم با وجود حضرت حق میکنه. برهان فوق العاده ارزشمندی است. اما باز دوباره دقت کنیم، میگه این هست این عالم، هست این عالم به حد مطلق مربوط است. برهان میارد و موفق هم هست الحمدلله. ارزش برهان صدیقی به اینه که میگه آقا هست است در عالم. اصلا صدیقی را اسمش را برای این برهان گذاشتن چون صدیقین کسایی هم که از خدا به خدا میرسن. وقت ملا صدرا میفرماد خب ببینیم منم که واسطه در برهانم ندارم، نمیدونم بگم چون این معلول از علتی هست. این برهان برهان علیت هست، کاری به برهان صدیقی نداره. میگه من نمیدونم که از معلول بودن معلوم شما معلول ما را شما را متوجه علیت علت بکنم که گرفتار برهان که گرفتار ابطال دور و تسلسل بشم. برهان علیت اول باید ثابت کنه تسلسل باطل است، دورم باطل است، تا بتونه ثابت کنه که چی؟ این ممکن الوجود به جهت اینکه معلول است علت میخواد. خدا رحمتش کنه شیخ الرئیس را. کار خوبی کرده ولی حواستون باشه گاهی میبینید خدایا انگار دین دارید ولی انگار شور دینی ندارید. نه دینی، نه اون دینی که ما دنبالشیم رو پیدا کردیم. اینجا ما باید اصلا بفهمیم از هر سا سخنی چقدر نیرو برمیاد، چقدر توانایی برمیاد. برهان علیت دیدید خوب کار کرده است، شیخ خیلی زحمت کشیده است. هگل در مورد همین برهان علیت به شیخ و رئیس میگه ما مجبوریم به پذیریم، یعنی هیچ قدرت انکاری در مقابل این سخن نیست. ولی حوزش آخرش کجا؟ حوزش ارتباط هست با واجب الوجود یا اطلاع است از واجب الوجود؟ این که حوزش اطلاع شد، یعنی شیخ و رئیس با یک نگاه جزمی محکم ریاضی گونه ثابت که خدایی هست. برهان صدیق ملا صدر از اینم قوی تر است، میگه من طوری متوجه خدا میکنم تو را که حتی نیاز به واسطه به نام ابطال تسلسل و ابطال دور هم نداشته باشی. خب در دستگاه فلسفی هم میگه همین هم نمیگن، میگن آقا هرچه مقدمات کمتر باشد برای حصول نتیجه اون برهان قوی تره. اصلا اصطلاح خوبیه، درست هم هم. مثلا شما در برهان نزد اول باید ثابت به شما بشه این عالم منظمه، اگه نتونید ثابت کنید به خود منظمه برهان نزدش ترزیم خود. برای همینم شخص مثل هیوم میاد چه کار میکنه؟ کلی اشکال میگیره به برهان نزد که میگه نه اگه جهان منظمه پس چرا این همه سیل و بلا و اینا هم میریزد؟ خیلی چی داره به هم. درست است بعد شما تلاش میکنین جواب میدین، ولی یادتون باشه مثلا راه را در اندازه ای که این راه مقصد توشه بهش رسمیت بده. قرآن ملا صدرا اومد گفت چه آقا هست به این عالم از عین الهست است، عین وجود است، هیچ انفکاکی هم نیست. اما آخرش عقل شما داره نظارت میکنه بر این حادثه، نه ارتباطی واقع بشه. برهان حرکت جوهری هم باز همینطور، خیلی حرف عزیزه، خیلی حرف قیمتیست. این مرد بزرگ تونسته ثابت کنه جهان ماده عین حرکت هست نه متحرک، و بعد اومده ثابت کرده چیزی که عین حرکت هست سراسر نیاز است. و بعد حالا چون تمام عالم ماده یه چیز جز عین حرکت نیست، پس یه چیز جز عین نیاز نیست، پس تماما وصل میشه برای بقای خودش. چون عین نیاز برای بقاش به چی نیاز داره؟ به رفع نیاز. مثل شعله آتشه، شعله آتش تا شما هیزم بهش بدید هست، چون عین نیاز به هیزمه. همین که هیزم قطع بشه خب نیست. ثابت میکنه ملا صدرا در حرکت جوهری که تمام جهان عین نیاز به مافوق جهان است و جهان ماده یه چیز بیشتر نیست، عین الحرکه. این صورت های متفاوت جلوه های مختلف حرکت است از نظر ملا صدرا. حرفم قوی و درست؟ خب دیگه به نظرم تو دنیا ما ندیدیم، یعنی به نظر من بهترین برهان ها تقریبا همه برهان ها، برهان ها برهان حرکت جوهری و برهان صدیقینه، برهان آنسلم که مثلا میان بهش اشکال میکنن، برهان وجودی آنسلم اون جان هیک اشکال خیلی خوبی میکنه، هیچ ربطی به برهان صدیقین ملا صدرا نداره. خب حالا همه این برهان ها هیچ ربطی به هر دینداری یعنی توحید اهل البیت و پیغمبران نداره، اونا هستن دستگاهشون یه دستگاهی دیگه. گر هزاران گوش ها سر صف برزنند جمله مشتاقان چشم روشنند. امیرالمومنین در خطبه 49 چشم شما را باز میکنه که آقا چطوری ببین. بحث رؤیت است، بحث نظر است، نه بحث اطلاع. خب وقت بعد ببینید نتایجش هم فرق میکنه. در اون جلسه یه گذشته این فراز رو اگه نظرتون باشه یه خورده روش موندیم، من سریع باز یه تکراری میکنم چون جای تکرار و تعمق داره تا به فراز انتهایی خطبه منتقل بشه. حضرت فرمودند سبق فی الالو فلا شیء اعلامه، و قرب فت زنوبه ولا شیع اقرب اومه سخته به این عنایت دوباره بفرمان میفرمان که آقا هر بالایی که تو بگی حضرت الله از اون بالاتره فلا شیع اعلامه. خب تا اینجا درست شد. پس از هر بالایی بالاتره و قرب فی الدنوب فلا شیع اقربمه، یعنی در نزدیکی از هر نزدیکی، دنوب یعنی نزدیکی، میگه از هر نزدیکی نزدیکتره و هیچ چیزی از اون نزدیکتر نیست. دوباره مثال قبلی ما تکرار میکنم، اصلا تو توحید خسته نشید، هر چه وصل کنی باز میبینه انگار دل آماده است که وصل بشه. مثال زدم این حیات نسبتش با دست من، دست من حیات داره، اما واقعا از دست من خیلی حیاتش بالاتره، یعنی حیات دست من مثل گوشت و استخونای دست من نیست، خیلی بالاتره و از اون برم خیلی نزدیکتره، خود گوشتای دست من حیات دست من به دست من نزدیکتره. اینا مثال با بعدش میرسی به این که ای برون از گفت و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. اما حالا از یه جای شروع کنیم، صحبت ما جملگی قیل است و قال، خون به خون شستن محال آمد محال. یعنی سوری شما هرچی خون رو بخواین با خونه بشین باز خون میمونه، آخرش میرسیم به یه جایی که ندانم چه اون چه هستی توی. اما این که آدم خیلی منزلها رو بگذره پشت سر به لطف الهی تا برسد به جایی که بس بلا و رنج بایست و وقوف تا رهد این روح صافی زین حروف، این حروف واسطه ای یار قار. من دارم با شما حرف میزنم دیگه، خب همین حرفا حجابه دیگه. این حروف واسطه ای یار قار، پیش سالک خار باشد خار خار. یعنی مزاحم خار چطوره آدمو نمیذاره جلو بره. اما بالاخره از جایی شروع کرد، انشاءالله به یه جایی میرسید که جملات امیرالمومنین دیگه مذکر است، قصه محبوب میشه، نه اینکه حالا بخواد برای شما سخن بگه، نه قصه ارکدم جلسه قبلنگا قصه تماشاگری خودش رو دارد تکرار میکنه. خب مثال حیات را، یعنی این حیات از همه این گوشتای دست من به همین دست من نزدیکتره. چرا؟ چون این طرف این گوشتا با این طرف این گوشتا بعد است، دوریست. اما حیات چی؟ به یه نحوه نزدیکی. از همه این دست من، حیات دست من به دست من نزدیکتر است، به اعتبار اینکه هر کدوم قسمت دست من از هر قسمت دیگه دست من دوره. از اون ورم نه، در علو است، اصلاً مرتبه حیات دست من مرتبه همین گوشت و پوستای دست من نیست. حضرت می فرمان که الله، چون اول جمله بود الحمدلله، الله الله مورد بحث است. الله رو که ترسیم و توصیف می کنن که ما ببینیم نبدانیم، می فرمان که از هر بالایی بالاتره، از اون طرف هم از هر نزدیکی نزدیکتره. بعد برای این که رفع به اصطلاح ذهنیت جسمانی بشه، آدم گرفتار صورتهای جسمی نشه، ادامه میدم فلا استعلاءه با عده عن شیء من خلقه. بالاست اما نه بالا بودنش اون رو دور کرده باشد از شیء. خب حالا چیکار کنیم؟ اینجور نیست که حالا مثلا مثل این میز که این تاق بالاست، استعلا دارد این تاق از این میز، اما این استعلاش این دورش کرده. فرماد نه، نحوه از حضور رو برای حضرت الله بشناس که اون علو و برتریش دوری رو سبب نشه. باز دوباره مثال حیات و دست منو داشته باشیم. حیات دست من خیلی بالاتر از دست و گوشتای دست منه، اما نه بالاتر دوری. دوباره جمله ولا قربه ساواهم فی المکان بهی، و اینجور نیست که این نزدیکی حضرت الله به عالم مثل نزدیکی اینه که یه چیزی پهلوی یه چیز دیگه باشه، ساواهم فی المکان بهی مساوی باشه از نظر مکان با اون چیز. این ساعت من و این قرآن، خب از نظر مکان قرآن منظورم این کاغذاش هست دیگه، اینا نزدیکن، نزدیک مکان مساوی. فرمود اینجورم نبین، بلکه اینا حل کردی که لاغل پس دروغ نبینی. ما یکی از مشکلات بزرگی که آخر خطبه، نگاه کنین آخر خطبه را، می‌فرماید تعال الله اما یقوله المشبهون، خدا خیلی بالاتر از اوناست که برای خدا ساخت و ساختار می‌سازند. یکی از مصیبت‌هایی که به بشر رسیده است همینه که حالا که نتونست خدا رو بیابد می‌سازه. شما خودتون می‌بینید امروز دنیا دو تا مشکل هست. این آقای فویرباخ حرف غلط درست میزنه، میگه خدا ساخته یه ذهن انسان هست. چرا درسته؟ خب اینکه واقعا خیلی ها میسازن خدا رو. غلطه برای اینکه این خدایی که هست رو میگه، این خدای انبیا رو میگه ساخته یه ذهن انسان هست، نه مردم یه خدایی میسازن. اما انبیا فرقشون با بقیه این است که راه یافتن خدا رو پیدا کردن و خدا رو می‌یابن. ما در این فراز خطبه اگه انتفاض بفرمایید میتونیم بگیم که یه وجه مسئله را امیرالمومنین تا اینجا روشن کردن، و اون این که آقا تنزیه بزرگان می‌فرمان یکی از عالی ترین قسمت‌های خدای ادیان تنزیهه. یعنی میگه بگید آقا مواظب باش اینا نیست، تو اول متوجه باش اینا نیست تا معلوم بشه چطوری سراغ خدا را بگیری. خود خطبه روشن می‌کنه، یعنی باید ما سراغ خدا رو اگه می‌خوایم بگیریم اول ببینیم خدا چه چیزایی نیست. نیست مثلا شما همین دو آیه که زیادم همه بلدن، اول میگه لیس کمثله شیء، خود میگه تنزیه نیست، اما شما را ول نمی کند و هو السمیع العلیم. یعنی خب فقط نیست، گفت کردم قسمت قوی خداشناسی نیست که اول اینکه خدا چه چیزایی نیست را متوجه بشه. امیرالمومنین دارن میفرمان آقا برتری اما نه بالایی که دور باشد از پای، نزدیکی نه نزدیکی که کنار چیز دیگه باشه. خب میگو پس چطوری هست؟ میگه حوصله کن، تو اول بفهم که چطوری دنبال کنی حضرت رب را، وقت انشاءالله رب و اللهی گیر میاری که اون رب و الله کار ازش میام. اینجور من یادداشت کردم از برای نزدیک شدن به انجام دستورات اسلام باید به بصیرت صاحبان اصلی اسلام نزدیک بشیم تا زندگی خود را بتوانیم با اونها هماهنگ کنیم. اگه یه خدای ما بشناسیم که یا ساختم یا یه جوری ضعیف است، خدای پیغمبرا نیست، اما خدای پیامبرا چیز دیگه باشه، واقعا این دستورات دین تو زندگی ما جای خودش را پیدا نمی کنه. عنایت بفرما. چرا یه شما حتما بلدین دیگه، گفتن نزدیک ظهر که می شد وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله گفتن ارهنی یا بلال، پاشو خستگیمونه در کن، اره راحت میکنه. میگه وقت اذانه، یعنی چطور میشه که حضرت فرمودن قرة عینی فی الصلاة، یعنی تو نماز یه چیزی هست که این قرة عینی، یعنی چه دلی منو حال میاره. خب اقم الصلاة لذکر، تو نماز چی هست؟ خدا هست دیگه. اقم الصلاة لذکر، نماز بخون تا به یاد من باش. یاد حضرت هر یعنی دل داده، که غیر یاد ساختمون خونه، چون او هست. اینا همش باید کمک بشه تا واژه ها ارتباط برقرار. خب میفرمان آقا پاشو ما دلمون حال بیاد، یعنی این نمازی که دل حال میاره، خستگی رفت میکنه، به جهت اینه که نوع دیدارشون با حقی که این حق را امیر المومنین و مکتب انبیا نشون میدن. دوباره من عرض میکنم، ما یه وقت نمیخوایم توهین به فیلسوفا بشه، نه، خودشون قبول دارن، میگن خدا رحمت کنه شیخ بهایی، خدا رحمتش کنه، شفای ابو علی درس میدرست در همین اصفهان، بعد که خوب درس درست درن گفته تا چیز شفا شفا تر، یعنی همون شفایی که درس میداده را قبول نداشته که آخره یه شفایی دیگه هست که باید اونه رفت یه جور دیگه پیدا کرده. طبعی منظور خودشون هم حاضر نیستن به ما توصیه کنن از مرز ما بیرون نرید و جلوتر نرید. چگونه باید خدا را یافت تا بتوانیم در سراسر وجودمان محبت به او داشته باشیم و عبودیت خودمون رو مخصوص اون کنیم؟ یعنی اینا مقدم است که خب این خدایی که پهلوی چیز دیگه است، که این خدا رو نمیشه تمام وجود بهش محبت داشت. حکمت چیه؟ حکمت ما میگن فلانی حکیمه، حکیم به چی میگن؟ حکیم کسی است که جهت جانش رو تماما در معرض عبودیت حق قرار داد. غیر این شما حکیم میشناسید؟ خب این چطوری نگاه باید بکنیم که این جهت جان سراسر در عبودیت حق قرار بگیره؟ این باید یه خدایی که محبت جذب کنه. من قول میدم اگه مسیر این خطبه های نهج البلاغه رو درست طی کنیم، حداقل آدرس ها میده. حالا آدرس چه بده بعد میگه لوازم سفر نداریم. خب باشه، لاغت چون یافتم از جانان بشناختم از جانان، لاغت درست مسیر رو بریم. اگر نتوانیم دل را به خدا انس دهیم، زندگی بیهوده میشه. ببینید شما رو این عرض من یک به عنایت بفرمایید. شما میگون فلان چیز معنویست، مادی نیست. نه، معنویست یعنی چی؟ یعنی معنا دارید. خب تمام معنویات ریشش چیه؟ معنای کل. به قول آقای آین باربر در کتاب علم دین میگه اصل اساس معنا خداست. حرف شیرین است، حالا روش یخته دقت کن. معنا یعنی میگن آقا این ساختمان معنا نداره، یعنی نمیتونه یه عالمی ماورای در و دیوارش به من بده. ما حفظهایی که میگون بیمعناست یعنی چه؟ یعنی ابعاد غیبی منو تغذیه نمی کنه. خسته شدم از دستش، چون نتونست منو منتقل کنه به عالمی برتر. خب حالا تمام معناها ریشش چیه؟ حضرت الله. تعبیر آقا خوبه، قصه اساس معناست. خب حالا چطوری پیداش کنیم که قصه اساس معنا را پیدا کنیم؟ گاهی از خدای ترسناک، خدای رمزها و استرلابها، خدای پیچیدگیها، به قول حملاج میگه خدا راز است، خدا ناز است نه راز. و به نظر من باید میگفت که خدا راز نازی است، راز نازی است. حالا عرض خواهم کرد چرا. اون در مقابل اونایی که میخواستن خدا را یه خدای نمیدونم پر استدلال فشار یه استدلالی ریاضی اینجوری میگه آقا این حرفا نیست. بالاخره در این که نازت بحث نیست، اما در این که باید زحمت کشید که این ناز رو پیدا کرد، پس یه نحوه راز است. بگذاریم. حالا عرض من اینجاست که خوب این که است اساس معناست، یعنی زندگی را معنا میده. و اینجاست میگن اگه به خدایی نرسی که است اساس معناست، گرفتار بیخودگی میشه. برگردیم به فراز آخر خطبه. خب حضرت بعد از این که اومدن قسمت اول رو حل کردن، شما باید این قسمت اول براتون حل بشه که یک کنار هر چیز است نه به تساوی، بالای هر چیز است نه به تباعد. حالا که این حل شد میگو خب پس در واقع حالا میخوان نغمه امید بدن. تا حالا که فقط گفتن آقا این جوری نیست، به خیال در نگنجد، تو خیال خود مرنجان، اصلا اینجوری دنبالش نرو، گیر نمیاری. در ادامه میفرمان که لم یطلع العقول علی تحدید صفته، عقل ها نمیتونن احاطه پیدا کنن بر صفات خدا. چند تا نکته تو این فراز هست، یعنی آیا اصلا جای یافتن عقل نیست؟ یعنی که عنقا را بلند است آشیانه، یعنی اصلا حد عقل نمیرسه. این یه فحصه که مولوی هم میگه به یه اعتبار که اصلا آقا تو بی خود میخوای با این عقل و فکرت برسی، اصلا با این نگاه تو همیشه پشت داری. عقل گوید شش جهت حد است، خیلی خوب میگه. عقل گوید شش جهت حد است و دیگر راه نیست، عشق گوید راه هست و رفته ایم ما بارها. دوباره نگاه، واقعا شما بکشید خودتون در این عالم بیش از شش جهت چیز میبینید؟ همه چیز شش جهت، یا بالاست یا پایینست یا این طرفست یا این طرفست یا اون طرف، ما شش داشت دیگه چی؟ به عقل دوباره بگو حضرت عقل یه جهت میگم دیگه، آقای حرفا چیه؟ اما حالا به من بگونم محبت تو کدوم جهاته؟ اصلا یه چیز دیگه است. باغ سبز عشق کوبی منتها، جز غم و شادی در او بس میوه ها. حالتی دیگر بود کان نادر است، بی بهشت و بی خزان، بی بهار و بی خزان سبز و تر. اصلا یه ساحت رو عوض کن. شاید جمله حضرت از این زاویه باشه که اگه میخوای با عقلت ارزیابی کنی دیوونه میشی، چون میگه آقا نزدیک هست اما نه پهلوش است، دور هست نه اینکه جداش است. پس چطوریه؟ خب اگه به عقلت بگم که برو با پکاره، مثل اینه دیگه، آقا خوبل اول و بل آخر، همون خوبل که اوله آخره، خب از ظاهر رو به عقل بده، میگه تناقض است، محال است تناقض. اگه همون که اول آخره، نمیگه یه بار اول یه بار آخر، خوبه. اما یه راهی نیست که آقا ببینی، آره مثال حالا میزنی، من خودتونه ببینی، منه ببینی، اولین برخورد که دارین با گوشت و پوست من ندارین، به عنوان یه موجود زنده با من حرف میزنی. بعدم که حالا با من هر اولین موجود، اولین برخوردی که با من داشتین حیات منو دیدین، خب حالا بعد نهایتاً با چیه من دارید به سیر میکنید از ذکر رفتید؟ با همون منه، من گوشت و پوست من که برای شما نبود. مثال ساده است، یعنی شما اگه دقت کنید یه چیزایی توی این عالم هست که اینا رو اصلا نمیشه با الف بای جسم و جسمانی دید. میفرماد که عقل ها نمیتونن حدش رو بیارن. شاید معناش این باشه، شاید هم نه. حضرت میفرماید آقا آخه چون عقل دو معنا میده، یه وقت عقل عقل ریاضی است و عقل فلسفی، این حرف مولوی در درست در میاد. اما یه وقت نه، همون عقل حقیقی، یعنی عقل نورانی محمدی صلوات الله علیه و آله. مستحضرید که همه را ما میگویم عقل، یعنی عقل منطقی عقله، عقل ریاضی هم عقله، عقل تکنیکی هم عقله، عقل فلسفی و بحثی هم عقله. اما این عقلا حضرت شاید میخوان بفهمن این عقلا نه، همون عقل عقل، عقل عقلا اولیا، همون عقل عقل که ما میگیم عقل انبیا. لهم قلوب یعقلون بها، میفرماد انسان به جایی میرسه که عقلی پیدا میکنه که باید چه کار میکنه، تعقل میکنه. لهم قلوب یعقل، حالا اون عقل میفرماد اون عقلم نمیرسه. ایها که بر صفات خدا اگه پیدا کنه که میشه خود، میشه بالاتر از خدا. خب اینجا در واقع نغمه امید میخوان برن. چرا؟ ادامه بحث ببینید. ولم یحجبها عن واجب معرفت، اگه این دومی نبود همه دق میکردن. میفرماد عزیزم دلواپس نباش. اما لم یحجبها قلوب، یعنی قلبها محجوب نیستن عن واجب معرفتی، از اون مقدار معرفتی که لازم است پیدا کنی هم قلبها محجوب نیستن، یا عقلها یا قلبها. چون به اعتبار دوم که احتمال زیاد این عقلی که اینجا بگن تطابق با قلب داره به اعتبار آیه 44 سوره حج یا 46، پس میگیم که میخوان بفرمان آقا تو یک شعور فهم حق داری، همون حقی که ما داریم توی نهج البلاغه میگیم، که اون شعور را غنیمت بشمار. اون قدری که بتوانی با خدایی که نزدیک است نه به تساوی با چیزها، دور است نه به دوری با چیزها، اونقدری که بتونی با این خدا ارتباط پیدا کنی استعداد داری، محجوب نیست. اما لغت دقت کنی، در قسمت دوم نگفت مطلع، گفت چی؟ محجوب. خب شما که اهلید میفهمید، پس قصه حجاب و عدم حجاب است، نه قصه اطلاع و عدم اطلاع. یعنی استعدادهایی داری که اگه به کار بگیری میتونی بیابیش. کدوم خدا رو بیابی؟ اون که همه جا هست و پهلوی هر چیزی هم به تساوی نیست. خب حالا اول وقت شد، پس امیرالمومنین در واقع همینه میخوان حل کنن. ممکنه ازشون بپرسید که ای امام معصوم، پس شما انگار چیزی نگفت، همه حرف من تیم دکست انتفاض دادم. می فرمان عزیزم من گفتم تو بیا راه پیدا کردن شدید. من دو تا کار با تو کردم. اولا اومدم گفتم به پا علکی نبینی، بیراه نری، وقتی می خواهی دنبالش بگردی درست دنبالش بگرد. در ثانی اومدم گفتم که پیشده دو تا شرط داره که ببینی، یکی این که معرفت بهش پیدا کنی، یکی توجه بهش پیدا کنی. مشکل خداشناسی انبیا تو همین جا که یه مرتبه این اویس قرنی میابند و بعد بزرگترین فضلا و علما نمیابند. مشکل کجاست؟ بذارید من مثال بزنم. حالا من برای همین میگم چرا از کدام رازیست که نازم. ببینید دوباره مثال هوا را، نور را میزنم. نور را ببینید، برای دیدن نور شما فقط باید که نور را بشناسید و توجه که به نور میکنید بکنید. شما توجهی که به دیوار میکنید یه نوع توجه دیگه است. اما اگه بخواید ببینید نور هست، نور چیه؟ چیزی که روشناییش به خودشه. دیوار چیه؟ چیزی که روشناییش به نوره. و انت دللتنی علی، به ذاتهی خودش رو نشون میده. یا من دلم، ای کسی که خودت نشانه خودتی، ذاتهی به ذاته. مشکل ما کجاست؟ ما دنبال خداییم که از یه جای دیگه پیدا بشه. اما خدا خودش خداست به تمام معنا، یعنی خودش خودشه در وجود، خودش خودشه در علم، خودش خودشه در نمایش. اگر چیزی دیگه خدا رو نشون بده، خدا رو نشون نداده، خبر از خدا داده. دوباره بیان سر نور، همه نکته همینجا. امیرالمومنین چه کار کنن تا اینا نشون بدن؟ میگن عزیزم پیشه تو محجوب نیستی، تو ابزار دیدنت رو رها کردی، دوباره برگردی. شما ببینید ان نور رو که میخواییم ببینید، اگه یکی بیاد که دقیقا من این دیوار رو میبینم، نور رو میبینم، کنو شما هیچ کاری نمیتونی باش بکنی، الا اینکه بگوید عزیزم من میدونم تو یه توانایی داری که این نور رو ببینی، فقط اون توانایی مثل توانایی دیدن این دیوار نیست. الان این نور هست یا نیست؟ بله میدونم. دوباره مصیبت شد، فیلسوفی میکنید و پدر وحصا در میاد. فیلسوفی مال اینجا نیست. میدونم خواهی گفت خب کاری ندارد بفهمیم این نور هست یا نه، میخوایی نشونش بدم؟ چطوری نشونش دی؟ هیچی، نور رو خاموش میکنی میبینیم که هیچی نیست، بعد روشن میکنی میبینی ها یه چیزی هست، این همون نوره. بابا اینا نیست، اینا اون نیست که انبیا میگن، اینا رو بلدن اونها هم بگن. تعرف الاشیاء به ازداد ها که گفتن یه تعریف نسبیست. کسی که اومده تو این میدون که نمیخواد با این چیزا شما رو قانع کنه، بلدن که اینجوری با شما حرف بزنن، اما اصلا بنا نیست تو این خطبه ها اینجوری با شما حرف بزنن. شما مغرور نشین که کاری ندارد نور دیدن. اون وقت که نور ندیده، نور را دانستید. یعنی این که شما چراغ خاموش کنی بعد ببینیم که خب راست یه چیزی پس بوده که حالا نیست، حالا که روشن کنیم بگویم ها اون که اون وقت نیست حالا هست. شما که استعداد نور دیدن دونه به کار نگرفتید، شما عقل نور فهمیدون رو، نور دانیدون رو تشویق کردید. این نیست. اون کشندن بعد میگن آقا ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، من هیچی ندیدم غیر از این که قبل و باش و بعدش الله دیدم. ما رأیت شیئا الا رأیت الله. اگه میگفت رحمان، اگه میگفت رحیم، اگه میگفت سمی، کار حل بود. میگه الله، الله دیدن. ببینید گل شما میبینید لطیف، میبینید اسم لطیف، آقا میبینید که الحمدلله سرزنده اید، مریض نیستید، اسم رحمان. اما الله که رحمان و رحیم نیست. الله دیدن به قول امام رحمت الله علیه در کتاب بسیار خوب مصباح الهدایه میفرماد بابا امیرالمومنین میفرماد من ندیدم جز الله. آقا امیرالمومنین معنی الله و رحمان و رحیم را میفهمن. یعنی ما این که گاهی میگم الله منظورمون رحیمه، گاهی میگم یا الله منظورمون شافیه، مریض شده میگم یا الله، خب اونم میفهمه که ما داریم باش چطوره، اونم شافیه میفرسته. اما الله دیدن یعنی هیچی ندیدن، مثل نور بیرنگ هیچ رنگی نی، نور سبز که خب سبزه. الله دیدن باید نگاه به توانی داشته باشیم که به چیزی نگاه کنیم که خودش خودشه. این استعداد می فرمان داریم. دوتا، اول بفهمیم که بابا پس همچی چیزی را داریم که بتونیم. شما برین سراغش، بعد میاد میگه من هستم، کجا دنبال من میگشتیم؟ صد هزار انگشت ایماگر براید زاستین، در حقیقت جز جمال نیره یک داشت نیست. یعنی من که هستم، تو کجا دنبال من میگشتی؟ تو چرا نمیخواستی منو ببینی؟ حالا من میگم چرا؟ من میخوام ببینم. یه شرط گفتیم هم داره، شرطش نیست که نظر جای دیگه نباشه، یک استعداد دیدنش رو بشناسیم که نهج البلاغه است. تو کتاب دیگه پیدا نمیشه. منظورم کتابای غیر دینی، کتابای فلسفه و اینا مال این نوع خدا دیدن نیست. پس یکی این شد، حوصله دارید انشاءالله عنایت کنید. ممکنه منو نشد چیزی یاد شما بدیم. از اولم گفتیم انشاءالله میخوان هر جلسه از اینجا که میریم بیرون هیچی نداشته باشه، فقط انگار یه مطلوبیست که میخواییم پیداش کنیم. بعد مرحله دوم بحثمون، پس یکی این که بدانیم دنبال چی میگردیم، دوم این که بدونیم که یک شرط میخواد، نظر رو از غیر ببریم. یک روز به اخلاص بیا دربر ما، در ما، یعنی بیا کنار ما، گر کام تو بر نیامد آنگه گله کن. مشکلت کجاست ای یک دله صد دله؟ خب تو مشکل خودتی ای یک دله صد دله. دل یک دله کن، تو این دله یه دل، تو قبول کن محبوبت اونجاست که اونجا فقط با خدا رو به روشنی. متن حالا ادامه بدیم، بحث شیرینه برای تکرارشم. به قول ما آقا گفت که چی؟ چون میسر نیست بر من کام او، عشقبازی میکنم با نام او. حالا که خب خود همه عشقبازی هم کار ازش میاد انشاءالله، عشقبازی میکنم با نام او. دنباله صحبت حضرت امام الموحدین نگاه کنیم. فهو الذی تشهد له اعلام الوجود. هو اون خدا، کدوم خدا؟ که همه جا هست، پهلوی چیزی هم نیست، نردیک به همه چیز هست، پهلوی اون چیز هم نیست، دور از همه چی هم هست ولی جدا نیست. فهو الذی تشهد له اعلام الوجود. تمام نمونه های وجود دارن شهادت میدن به اون. شهادت، دوباره حواستون، شهادت یعنی دارن نشون میدن، نه خبر میدن. نگفت که معلول است و خبر از علتش میده، نه، داره میگه نشونت میدن. عین دست منه، دست من حیات نشونتو میده، به شرطی که شما به دنبال حیاتش باش. ممکنه از اینجا که رفتیم بیرون فردا از شما بپرسن فلانی پیراهنش چه رنگی بود، قول بهتون میدم 99% الا اینکه خیاط باشی میگه من اصلا نمیدیدم پیراهنش. چرا نمیدیدید؟ مگه نمیدیدید پیراهن ببینید؟ این در دیوار عالم هم همینطوره. مگه پیراهن من پیدا نیست؟ اما آخه شما نیومده بودین پیراهن ببینید. جهت، اگه جهت رفت به این که بشناسیدش و استعدادش هم داشته باشید، میبینید من جمله قبلی رو یه بار دیگه بخونم. ولم یحجبها عن واجب معرفتهی، یعنی عقلها و قلبها محجوب نیست از اون مقداری که لازم است ما اونو بشناسیم. معرفتهی یعنی مژده از این بزرگتر، یعنی آقا داری. بعد میگه خب حالا این سرمایه رو برده برو عالم رو نگاه کن. ببینید یه وقت خودم با چشم خیاط میاد تو کلاس، خب میخواد پیرن ببینیم، اما یک کسی خدا را میشناسه دنبالشه، حالا میگم برو عالم رو نگاه کن. شما تمرین کنید، دوباره مثالی کردن، شما این حیات دست من رو حالا میتونید ببینید به همون معنا که چشم دیدن حیات پیدا کنید. خب همینا تقویتش میکنید انشاءالله راشه. بعد میبینیم که انگار همه عالم همه نشونه اونم، نشونه اونم دوباره فلسفی نوا، نشونه اونم مثل این که دست منو میبینید، نه این که میدانید من زنده هم، دست منو حیاتش رو میبینید. یعنی دلی پیدا کنید که این دل قدرت رویت داشته باشه. بعد می فرمان که علا اقرار قلب ذل جهود فهو الذی تشهد له اعلام الوجود. برای کی؟ علا اقرار قلب ذل جهود، یعنی اون کسی هم که دارای جهد و انکار است همونم داره قلبی داره که میتونه بیابه اصلا انکارش اثبات است. حضرت رب انکارش هم اثبات است. بعد میفرمان تعال الله اما یقوله المشبهون بهی والجاهدون له علوان کبیر. اینا هر کدوم بحث میخواد، ما تو خطبه های دیگه که رسیدیم رو اینا بحث میکنیم، فقط برای این که میفرمان آقا خیلی بالاتر از ایناست که اینایی که مشبه هست یه خدایی میسازند و میپرستند. اگه نظر مبارک دون باشه در تفسیر سوره حمد امام خمینی رحمت الله علیه حضرت امام یه نکته شیرینی خاطره گفتن، گفتن که مرحوم آیت الله حجت رو ازشون پرسیدن فلانی چطور آدمیه؟ آقا فرمودن کافر عادلیه. گفتن حاج آقا اگه کافر چطوری عادل، اگه عادل چطور؟ گفتن کافر است برای این که این خدایی که میپرستید اصلا نیست، هم یه خدا ساخته است داره میپرست. عادل است برای اینکه ظلمش به کس نمیرسد، از همین خدا میترسد. این نام مشبه ها پدر ما را در آوردن، یعنی منم که جرأت نمی کنم من میخوام بگم خیلی وقت خیلی وقتا ما با خدای انبیا ارتباط نداریم. باید کافر امام تو همون تفسیر سوره حمدشون فرمودن بابا از اینا کافر بشین تا تازه بلکه ایمان شروع بشه. چرا؟ برای اینکه دارید شما یه فطرتی دارید که باده خوردستی بادا یادتان الستو برد بکن. آیت الله جوادی در تفسیر این سوره سوره اعراف آیه 173 می فرمودن بعضی بزرگان می فرمون ما صدا را شنیده ایم داریم می شنویم. آیه قرآن هست الست رو برم بکن. خدا فرمود آخه اومده میگه من رب شما نیستم، جواب دادن چی؟ قالو بلا شهد. نگه این شهد ناشو نگفته بودن ما اینقدر محکم بانیم شهدنا، یعنی ما داریم می بینیم شهدنا شهدنا نه علمنا، مثلا نه علمو نگفتن، داریم میبینیم. و حالا شما تو نمازتون میگن اشهد ان لا اله الا الله، واقعا اگه این توحید دیده نشد که فایده نداره. توحید چی بود؟ خودش به خودش هست، نور را به نور دیدن، نور را با نور دیدن نمیشه، با نور را به نور دیدن. این یه دل دیگه میخواد اشهد ان لا اله الا الله، داریم لا اله الا الله تو رو میبینیم. میفرماد که مشبهه این استعداد رو میکشه، قلب رو کور میکنه. حالا که کور میکنن یه چیز جا خدا میذارن. حضرت میفرماد نه، خدا بالاتر از این حرف هاست. تعال الله. از چی؟ از دو تا چی؟ یکی منکرها، زنده باد منکرها، برای اینکه راحت میفهمند خدا چیه، آمیگن نیست. اینا باید که اما حضرت میفرماد بالاتر از اینا هم هست. گاهی دیده آخه واقعا منکر مگه میشه؟ به 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 این خدایی که منکر نمیتونن بفهمندش، چرا باید بالاتر؟ مثل اینه موش از چی میترسه؟ از گربه. چرا موش از شیر میترسه؟ خیلی موش بود. آهو از چشا آهو را دیدی؟ این چشا باید از شیر بترسه. گربه باشد شحنه ی هر موش خو، موش را که بود که ترسد که او موش را که بود که او ترسد از شیر. شعرش یادم نیست. شیر را میفرماد میگه گربه باشد شحنه ی هر موش خو، موش خو از گربه میترسن. شیر را کبود، یعنی شیر را که نمیشه که موش ازش بترسن. آهو میترسه یا موش را کبود که شیر را بتونه درک کنه، که شیران ترسن از او. حالا شعرم یادم نیست. عرضم اینه که گاهی شما دیدین یه آدم بدبخت خنگی که هنوز جوراباشو نمیتونه بشوره، این میگه خدا نیست. به 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 این خدایی که بالاتر از اینه که این بفهمه. یعنی الحمدلله همینجا جاش حساب. یعنی خیلی خدا بالاتر از که این بفهمه. علوان کبیرا، تو خیلی باید بالا بیایی تا خدا در معرض قلب تو قرار بگیره. تو هنوز به دنیا و هم آلوده یه مصداق داشتی نبا رفته بودیم هندوانه بخریم، بعد یارو 5 کیلو را 5 کیلو هندوانه بود، گفت 7 کیلو. گفتیم که 5 کیلو از مرد حسابی برای حروم حلال نمی کنی، قیامت نمی ترسی؟ گفت قیامت خدا نیست. گفتیم حتما میه، کسی که 5 کیلو را با 7 کیلو فرق نمیذاره حتما میه. اولو من کبیرا، یعنی مگه میشه که هر کسی بتونه خدا بفهمه؟ جمله رو دقیق این جملات همطور ما میگیم ما میریم، اول اومده دو تا چیز میگه، میگه آقا مشبهون و جاهدون اینا خدا خیلی تعالی الله. یعنی چی؟ یعنی ارزش از فهم خدا. مگر هر کس و ناکسی میتونه خدا بفهمه؟ خیلی باید زحمت کشید تا آروم آروم رخ به نمایاند. این دیگه کار بزرگیست. من تذکراتی که یادداشت کردم و برای اینکه انشاءالله بهنا روش تأمل بفرماد و عنایت بفرماد ببخشیدم که این کمی طول کشید. میفرماد که اگر خدا را درست بشناسیم واقعی ترین واقعیت را میابیم. خودم هم میگوی همه هسته از اونه. میگه خدا خالق، میگه بابا اینه که همه قبول. خب خالق یعنی همه هسته از اونه. خب واقعیت به هسته یا به نیسته؟ لازمه یه حرف خودمون ادامه ده. همه واقعیت ها به هسته مطلقه دیگه. هر واقعیت یعنی هست. خب اون که هسته مطلقه، پس واقعی ترین واقعیات هست. حالا جمله ادامه. پس اولیاء الهی در تاریکی گام نمیزنن، پیروان آنها نیز باید تلاش کنن در تاریکی گام نزنن تا بتوانن همه را به احد نسبت بدن. میگونیم اما نگاهمون درست کن. این چنین علم خداشناسی که علی علیه السلام ما را متوجه آن می کند برای روح بسیار مفید است و نیاز است. نادان کسی است که به این چنین خدای آگاهی ندارد و دل را مشغول چیز دیگر کرده. خرواری از کلمات هرگز روح را راضی نمی کند، اما نگاه به خدا. این طلبه در جای دیگه به لطف الهی بحثه. نگاه به خدا خودش مقصد است. یه وقت دیدم نگاه میکنه به ساختمان که بره توش، کدوم خداییست که نگاهش خودش مقصد است؟ حالا انشالله خدایی که بشه باش توکل عظیم در زندگی ایجاد کرد، خدایی که بشه باش عبادت خودمون رو تغذیه کنیم. اون خدا خدای انبیا و اولیا است. خدا انشاءالله به حقیقت امیرالمومنین ما را متوجه خدایی بکنه که اونها شناختن. صلی الله علی محمد و آله.